رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. قال الله العظيم في محكم كتابه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واژه‌ای رو که در این جلسه به خواست خداوند متعال و به یاری حضرت حق می‌خواهیم که مورد بررسی قرار بدیم، اون رو واژه یریدو هست که در این آیه شریفه این آیه این واژه به کار رفته. می‌فرماید که انما یرید الله، یعنی این است و جز این نیست که خداوند تبارک و تعالی اراده فرموده است که لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، یعنی این که اذهاب رجس بکنه از شما اهل بیت، اهل البیت، و پاک کنه شما رو، پاک گردانیدنی. خب اینجا باید ببینیم که هر واژه‌ای رو ما مورد بررسی قرار میدیم. واژه انما رو مورد بررسی قرار دادیم، ببینیم واژه یوریدو با بررسی که در اون صورت میگیره اولا به چه معنایی هست، خود اراده از نظر لغت و اصطلاح به چه معناییه و در قرآن کریم به چه معنایی به کار رفته و اقسام اراده چی هستن و معانی اونها چی هست، و مهمتر از همه اینها اشکالاتی که خیلی مهم و اساسی است که باید به اونها از نظر اعتقادی پاسخ داده بشه. یکیش این هستش که آیا اراده در این آیه شریفه فقط به زمان حال دلالت میکنه و به آینده و به گذشته کاری ندارد، یا اینکه اراده در آیه شریفه هم به زمان گذشته، حال و یا آینده ارتباط داره و ارتباط پیدا میکنه. اینا رو باید پاسخ بدیم و همچنین پاسخ بدیم که در پایان بحث که این اراده که در آیه شریف هست اراده تکوینی هست یا اراده تکوینی و یا اراده تشریعیه یا همون اراده تشریعی هست، که هر کدوم از اینها باشه اون وقت ما باید سوالی رو که پیرامون این قضیه پیش میاد، اون سوال رو ما حتما از نظر اعتقادی باید پاسخگو باشیم. در آغاز بحث میپردازیم به معنای لغوی کلمه یریدو. قاموس قرآن جلد 3 صفحه 144 درباره کلمه یریدو میفرماید که یریدو فعل مضارع هست، مفرد مذکر مغایر هست و اصل یوریدو از واژه رود، رود شما می نویسید چجوری می نویسید؟ رود، رود، را واو دال، به معنای طلب کردن، یعنی طلب کردن یعنی خواستن. بعد می فهمد رادهو رودن و ریادن، یعنی طلبه او، یعنی درخواست کرد از او، خواست از او. بعد ایشون می‌فرماید که اراده به معنی قصد، یعنی اراده به معنی قصد کردن هم از همین ماده است، یعنی از ماده رود است. اون آیه 25 سوره حضرت یوسف علیه السلام هم که میفهمد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قالت ما جزاء من اراد و من اراد به اهل کسو ان، اون اراده اونجا یعنی همین قصد. پس در قرآن کریم اراده به معنی قصد کردن آمده، به معنی خواستن آمده، طلب کردن آمده، اینها معانی است که معانی لغوی اراده است و در قرآن کریم به کار رفته. اون جاهایی که اراده در قرآن کریم در مورد خدای تعالی به کار رفته، اونجا اراده می‌فرمایند که به معنای حکم و دستور خداست. یعنی اگر ما گفتیم که یرید الله یعنی خدا اراده کرده، یا اراد الله، اگر نسبت اراده رو به خدای تعالی دادیم، می‌فهمند که اراده در قرآن کریم وقتی در مورد خدای تعالی به کار بره به معنای حکم و دستور خداست. پس حکم و اراده هر دوتا یکی هستن. وقتی ما میگیم اراد الله یعنی خدای تعالی حکم کرده. خب امر کرده، دستور داده است. البته حالا خواهیم گفت که به معنای طلب یعنی خواستن هم به کار میده، اما خواستن خدای تعالی اینجور نیستش که خواستنی باشه که بشر میخواد. یه وقت بشر یه چیزی رو نیاز داره که میخواد، خدای تعالی خواستنش در قبال امر و حکم کردن هست، نیاز به چیزی نداره که بخواد نیازش برطرف بشه. اما بشر یه چیزی رو اراده میکنه چون نیاز داره برطرف بشه، ولی خواستن خداوند همون حکم کردن، یعنی فرمان میده در واقع که این کار رو حتما باید انجام بده. راقب اصفهانی در مفردات، کتاب مفردات که کتاب لغت هست، میفرماید که اراده در خدای تعالی به معنی حکم و امر هست. او هم همین معنا رو تایید میکنه. حالا چند تا مطلب ما بخوایم درباره اراده خیلی سربسته بگیم که مزاحم بحثمون نباشیم و همم این مطالب رو پیرامون اراده بفهمن، میتونیم اینا رو در چند تا شماره دستبندی کنیم خدمتون تقدیم بکنیم. اولیش همین که بدونیم که اراده در قرآن کریم به معنی حکم و دستور خداست. حکم و اراده هر دوتا یکی هم، بنا به گفته ی راقب اصفهانی هم اراده در خدای تعالی به معنی حکم و امره، اگرچه معنی خواستن توش باشه. خواستن اینست که حکم و امر رو به دنبال داره، یعنی حکم میکنه خدای تعالی. این شماره یک. شماره دو این که اراده در بشر، همونطوری هم که همه شما میدونید، توأم با انقلاب هست، توأم با اشتیاق ایجاد شدن، شوق ایجاد شدن در انسان، تغییر فکر و امثال ایناست. یعنی این که ما وقتی که اراده میکنیم، یعنی یه چیزی رو میخوایم، نیاز پیدا میکنیم، بر اساس اون نیازمون، حالا هر نیاز مادی یا معنوی باشه، سپس مطلبی یعنی مسئله‌ای در ما حادث شده، ایجاد شده که بر اساس اون اراده میکنیم. گرسنگی ما رو فرا میگیره، دستور میدیم برای ما غذا بیارن. تشنگی بر ما احاطه میکنه، دستور میدیم برای ما آب بیارن. یعنی یک انقلاب، انقلاب یعنی که یک دگرگونی در ما ایجاد میشه. بالاخره ما گرسنه شدیم، یعنی دگرگونی در ما ایجاد شد، طلب غذا کردیم، تشنه شدیم، طلب آب کردیم. ولی در خدای تعالی این گونه نیست. یعنی این نیست که در خدا دگرگونی ایجاد بشه، به واسطه اون دگرگونی خداوند متعال دستوری رو بده، حکمی رو بده. نه، در مورد بشر به این صورته، بشر مغایرت کلی با پروردگار که خالق خودش هست داره، و لذا این معنا در پروردگار صادق نیست. اراده اینگونه نیست در پروردگار متعال. حالا خواهیم گفت که به چه صورت. سومین مطلب که باید دونست از نظر اعتقادی، اینا مطالبی است که انسان راجع به اراده بدونه خوب هست، اون این هست که اراده از صفات فعله، مثل رزق، مثل خلق، یعنی آفریدن، آفرینش، رزق دادن، روزی دادن. بعضی ها تصور کردن که اراده از صفات ذات چون صفات ذاتی عین ذات پروردگار هست و جدا شدنی نیست از ذات پروردگار، لذا نمیتونیم بگیم اراده جزء صفات ذاتیه پروردگاره. چرا؟ اگر اینجور بود خداوند متعال اراده میکرد که بشر کاری رو انجام بده و دیگه بشر نمیتونست از این اراده تخلف بکنه، باید حتما اون کار رو انجام میداد. مثلا اراده میکرد که بشر نماز بخونه، همین کارم کرده پروردگار، بشر تخلف میکنه. اگر صفات ذاتیه بود عرض به خدمتتون که بشر نمیتونست تخلف بکنه، خواست انجام میده، حالا توضیح میدیم، نخواست انجام نمیده. همین که بشر میخواد یه چیزی رو که خدا اراده کرده انجام بده با اختیار خودش انجام بده یا انجام نده، این نشون میده که اراده از صفات فعل هستش و جزء صفات ذاتیه پروردگار نیست. شماره چهارمونو اختصاص میدیم به یک حدیثی در اصول کافی جلد یک صفحه 9، چون اونجا در باب اراده از صفات فعل است. یک حدیثی رو از امام هشتم، امام علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحیت و سنا آورده، که اونجا حضرت رضا علیه السلام میفرماین که، یعنی البته در جواب فردی به نام صفوان ابن یحیی، که او میگوید که صفوان میگه که من به امام رضا علیه السلام عرضه داشتم که یبن رسول الله بفرمایید اراده خدا چیست، اراده رو بر من توضیح بدید. حضرت رضا سلام الله علیه میفرمایند که اراده مخلوق ضمیر و آهنگ درونی اوست و آنچه پس از آن از او سر میزند. اول امام رضا علیه السلام میاد اراده رو تعریف میکنه در مورد انسان، میفهمد که اراده، من اول برای تو بگم اراده چیه. اراده مخلوق ضمیر و آهنگ درونی اوست، یعنی آهنگ درونی ما انسان ها. ما عرض کردم بنابر اون صفتی که برامون حادث میشه، گرسنگی، تشنگی، فقر، احتیاج، کمک خواهی، فلان، دگرگونی درمون انجام میگیره، اراده میکنیم که کاری رو انجام بدیم. مثلا پا درد داریم، اراده میکنیم بریم عصا بخریم. ماشین میخوایم بخریم، اراده میکنیم میگیم که آقا مسیرمون دور شده، ماشین گیرمون نمیاد، اراده میکنیم بریم ماشین بخریم. یک مطلبی درمون ایجاد شد. این به هر حال برمیگرده به فکر ما، به ذهن ما، که در ذهن ما چی گذشته که باعث شده ما اراده بکنیم که فلان کار رو انجام بدیم. امام رضا علیه السلام میفهمد که اراده مخلوق ضمیر و آهنگ درونی اوست و آنچه پس از آن از او سر میزند. یعنی پس یک نتیجه بگیریم، حواسمون رو خوب جمع کنیم. در انسان اراده اینجوری که اول انسان فکر میکنه، بعد قصد میکنه، اراده میکنه که فلان کار رو انجام بده. این مال انسان. اما اراده خدای تعالی، حضرت میفرمایند و اما اراده خدای تعالی همان پدید آوردن اوست. یعنی خداوند اول فکر نمیکنه که چی کار باید بکنه، سر دوراهی مونده که چی کار بکنه، بگه من تا فردا خبر میدم، یه ساعت دیگه، یا الان بذارید همین الان به شما میگم که چی کار کنید. نه، و اما اراده خدای تعالی همان پدید آوردن اوست نه چیز دیگر. چرا؟ این حدیث امام رضا است. زیرا او نیندیشد، خداوند هیچ وقت فکر نمی کنه. فکر کردن اصلا از صفات خدای تعالی نیست، صفات مخلوقی است. و آهنگ نکند و تفکر ننماید، یعنی هیچ وقت نیست که قصد یه کاری رو بکنه، بگی من حالا قصد کردم که یه کاری رو انجام بدم، نه، که یه کاری رو انجام بدهم، نه، اینجور نیست. حضرت میفهمد خداوند بلا فاصله که اراده میکنه، اراده کردن همان، محقق شدن اراده همان، اصلا زمان این وسط موجود نیست به هیچ وجه. یه مقدار رو این کلمات و واژه‌ها دقت بکنیم خوب بفهمیم. ادامه حدیث، حضرت میفهمد این صفات درونی است و صفات مخلوق است، پس اراده خدا همان فعل اوست نه چیز دیگر. به هر چیز خواهد موجود شود گوید باش، پس می باشد. یعنی باش، یعنی موجود شو، موجود میشه. نه اینم که وقتی خدای تعالی بفرماید که باش یعنی کن باش، این فیکون بعد یه مدتی بشود. اصلا همون کنی که پروردگار اراده میکنه همون آن این شده هست، موجود هست. یعنی زمانی بین کن فیکون موجود نیست. میفهمد که این صفات در اون نیست و این صفات صفات مخلوق است. پس اراده خدا همان فعل اوست نه چیز دیگر. به هر چیز خواهد موجود شود گوید باش، پس میباشد بدون لفظ. یعنی حتی گفتن اینم که داریم میگیم از باب اینه که ما متوجه بشیم که کن فیکون، ما بفهمیم اراده خدا به لفظ نیست که به چیزی هم بگه باش. اصلا اراده پروردگار میکنه، این آن چیز موجود میشه، وجود پیدا میکنه، محقق میشه در خارج. میفرماید که بدون لفظ و سخن به زبان و بدون تفکر کردن و قصد کردن. و اراده خدا چگونگی ندارد، یعنی کیفیت اراده خدا رو شما نمیتونید درک کنید که چی هست. کیفیت اراده خدا عین مثلا ذات خدای تعالی است، نمیتونی کیفیتش، اگرچه از صفات فعل هست ولی کیفیتش شما نمیتونی درک کنی چه جوریه. شما کیفیت رزق دادن خدای تعالی رو هم نمیدونی چیه، کیفیت آفرینش خدای تعالی رو هم نمیدونی چه جوری هست. اینا هم صفات فعلن. چنانچه ذات او چگونگی ندارد. این حدیث امام رضا علیه السلام که ما در قالب شماره 4 آوردیم، اما شماره 5 گفته شده که فعل و ایجاد خدای تعالی راجع به اراده تکوینی. ببینید این رو علما گفتن که فعل و ایجاد خدای تعالی، یعنی وقتی خدای تعالی میخواد یه چیز ایجاد بکنه، اراده میکنه بر ایجاد چیزی، راجع به اراده تکوینی است. یعنی وقتی که میخواد چیزی موجود باشه میفهمد کن فیکون موجود، این اراده رو اصطلاحا بهش میگن اراده تکوینی. و حکم و دستور راجع به اراده تشریعیه، یعنی جایی که پروردگار دستور میده، حکم میکنه در قالب اراده خودش که کاری انجام بگیره، اینو بهش میگن اراده تشریعی. حالا ما تکوینی و تشریعی تعریف میکنیم، فعلا میخواییم یک دستبندی داشته باشیم تا بریم سراغ اینا. ششمین مطلب، بازم این رو دانشمندان بیان کردن، ما نمیخوایم بگیم درسته یا غلطه، بحث میکنیم روش. این بزرگان فرمودن که اراده تکوینی خداوند متعال تخلف پذیر نیست، به عبارت دیگه تخلف ناپذیره، تخلف پذیر نیست، ولی اراده تشریعی خداوند تخلف پذیره. اینا رو هم توضیح میدیم، همه رو فعلا داشته باشیم. هفتم، حق تعالی یعنی پروردگار متعال خودش مرید هست. مرید یعنی کسی که اراده میکنه. مراد یعنی اون چه که به دست مرید بناس برسه، خواست مرید هست، به اون میگن مراد. اینم هفتم. هشتمین چیزی هم که ما دستبندی کردیم این هست که اراده و مشیت دو تا لفظ هستن. یادتون باشه به یک معنا، هم مشیت الهی هم اراده الهی یک معنا دارن و اون خواستن هست. اگه جای مشیت الهی به کار میره، یه وقت شما حیران نشید. مشیت الهی یعنی اراده الهی، اراده الهی یعنی مشیت الهی. این هشتا چیز رو دقت بکنید. اما بریم سراغ اقسام اراده و توضیحاتی پیرامون این قضیه. یک صلواتی بفرستید اقسام اراده را عرض بکنیم. اراده به معنای خواستن هست. این خواستن یعنی لغوی توضیحش رو دادیم، دقت کنید، گفتیم اراده به معنای خواستن هست. حالا این خواستن، خود خواستن بر دو قسم، دقت کنی تعریفشو، خیلی ساده و جالب و جذابم هست. بیان میشه که یه وقت مرید یعنی اراده کننده، که حالا فهمیدیم مرید یعنی چی، یک وقت مرید میخواهد کاری را خودش انجام دهد، یعنی اراده کرده که این کار رو خودش انجام بده، بحثی هم درش نیست. خب حالا این مرید هر کی میخواد باشه، خدای تعالی باشه، بشر باشه، فرقی نمیکنه. یه وقت مرید اراده میکنه که کاری رو خودش انجام بده، این یک سمت قضیه است. سمت دیگرش این هست که یه وقت همین کار رو از دیگری میخواد که انجام بده، یعنی از دیگری انجام اون کار رو میخواد. یعنی در واقع وقتی میگیم که از دیگری میخواد، یعنی این که به دیگری واگذار میکنه، دستور بهش میده، میگه آقا تو این کار رو انجام بده. یه مثال میزنیم دقت بکنید. یه وقت بنده میخوام روی تخته مطلبی رو بنویسم، میرم اراده میکنم که روی تخته مطلبی رو بنویسم، میروم و با ماژیک یا با گچ در تخته سفید سیاه هر کدوم که قابلیت نوشتن ماژیک یا گچ رو دارن روش مینویسم. بنده مریدم، اراده کردم رو تخته چیزی بنویسم، مرید هستم، ارادم نوشتن چیز رو تخته هست، یعنی مراد من نوشتن رو تخته هست، رفتم انجام دادم این کار رو. این رو اصطلاحاً یادتون باشه که در لسان کلامیون و دانشمندان علم عقاید بهش میگن اتیان. اتیان با همزه و تای منقوطه، اتیان یعنی چی؟ یعنی مرید اراده بکنه که خودش یه کاری رو انجام بده. قسم دومش اینه که یه وقت من از دیگری بخواهم که کاری را انجام بده. مثلا همین تخت سیاه یا سفیدی که مثال زدیم، چه حالا تخت ها سیاه بوده سفید شده، انشالله ما هم رومون اگه سیاه هست یه روزی سفید بشه، خیالمون راحت بشه. عرض به خدمتتون که همین تخته ای که مثال زدیم، لوحی که مثال زدیم بر نوشتن، من خودم اراده کردم رفتم روش نوشتم، حالا اراده می کنم که دیگری مطلبی رو بنویسه، ولذا ازش میخوام یا بهش دستور میدم، حکم میکنم بهش که آقا برو پای تخته این مطلب را بنویس. اینجا باز من اراده کردم. پس قسم اول اراده کردم یه مطلبی رو بنویسم، خودم نوشتم. قسم دوم اراده کردم همون مطلب رو بنویسم خودم، نه از دیگری خواستم این کار انجام بده. این رو هم در اصطلاح علمای علم کلام و عقاید بهش میگن طلب. در هر دو صورت که عرض کردیم، بنده مرید هست و خواهنده است و اراده کننده است، یعنی بنده که حالا چه من باشم چه هر کسی دیگه، خود من که این کار کردم، خود من، خود بنده اراده کننده بودم، مرید بودم، خواهنده بودم، خواستم مطلبی رو بنویسم، نوشتم رو تخته، یا به اراده خودم یا به این که اراده کردم دیگری این رو بنویسه، یعنی به اراده خودم خودم نوشتم، به اراده خودم دیگری نوشت. اولی اتیان شد، دومی طلب شد. در هر دو حالت اراده، اراده من بود که این مطلب روی تخته نوشته بشه. پس نتیجه اراده اعم از اتیان و طلب هست. پس اراده اعم از اتیان و طلبه، یعنی از این دوتا بیرون نیست، یا اتیانه به اون معنی که عرض کردیم یا طلب هست. حالا دقت بکنید، اراده به معنای اتیان رو، اراده به معنای اتیان رو هرگاه نسبت به آفریدگار جهان بدیم، اراده به معنای اتیان رو هرگاه نسبت به آفریدگار جهان بدیم، اصطلاحا بهش میگن اراده تکوینی. بازم برای اینکه ذهن ها کار براشون مشکل نشه مثال میزنیم. چرا حالا بهش میگن اراده تکوینی؟ اول توضیح بدیم بعد مثالش بزنیم. به خاطر اینکه تکوین از نظر لغت به معنای آفریدن هست. تکوین از نظر لغت به معنای آفریدن هست، یعنی پروردگار متعال میخواد که چیزی به وجود بیاد به محض خواستن پروردگار، همونطوری که خواسته بود اون چیز به وجود میاد. مثلا به اراده تکوینی پروردگار، یعنی همون اراده اتیان، در واقع خودش اراده کرده، خودش هم به وجود آورده، کره زمین رو به وجود آورده، در حجم معین خورشید رو به وجود آورده، منظومه شمسی، کهکشان‌های مختلف، آسمون‌های مختلف، هفت آسمون، با چه حجم عظیمی که در ذهن ما واقعا نمی گنجه. پروردگار متعال اراده کرده، کن فیکون، تا اراده کرده تمام اینا محقق شد. اراده های تکمینی پروردگار هم زیاده، اراده کرده انسان حیات داشته باشه، انسان حیات دار شده، حیات به معنی زندگانی، حیات دار شده، قلبش بتپه تا زمانی که زنده است، قلب میتپه تا زمانی که زنده است. شما در روز 10 بار، 100 بار، 1000 بار به قلب دوگو خواهش میکنم نزن، پمپاژ خون نکن، از تپیدن دست بردار، قلب اصلا به حرف شما گوش نمیکنه، چون مرید خدای تعالیست. اراده کرد این قلب تا زمانی که زنده استی به تپش واداشته بشه، قلبم تپش ده. این اراده تکوینی پروردگار. اراده کرده کره زمین در فاصله معینی از خورشید باشه، نه بسوزه نه از سرما یخ بزنه، از بین بره. راجب نپتون و پلوتون این اراده رو نکرده، کرات یخی ان اینا، ولی راجب کره زمین اراده کرده پروردگار در فاصله معینی از خورشید باشه که هم گرما رو بگیره برای کره خاکی، همین که یخ نزنه اون فاصله معینش. این اراده تکوینی پروردگار با سرعت مشخص به حرکات خودش ادامه بده و و و تمام اینها و تمام اینها و همه موجودات عالم هستی هم حساب بکنه، اینا همه اراده تکوینی است. یک آیه هم، یکی دو آیه هم راجع به اراده تکوینی ما بخونیم، یه صلواتی بپسید، دو تا آیه هم تقدیم حضورتون بکنیم. آیه اول، آیه 82 سوره مبارکه یاسین، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. حقیقت جز این نیست که شأن آفریدگار جهان و جهانیان این است، هنگامی که اراده فرماید و بخواهد چیزی را، همین که بفرماید هر آن چیز را باش، پس می باشد، وجود پیدا میکنه. عرض کردیم هم که یادتون باشه زمانی هم نمیبره، یعنی اراده همان، محقق شدن همان. اینا مال اراده تکوینی است. مرید خدای تعالی اراده کرده، مراد به وجود آمدن اون چیزی که پروردگار اراده کرده، که اینها به اراده حق تعالی محقق شده و وجود پیدا کرده. آیه 40 سوره مبارکه نحل، ما دو آیه برای نمونه داریم میخونیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. انما قولنا لشیء اذا اردناه ان نقول له کن فیکون. حقیقت جز این نیست که قول ما که آفریدگار جهان هستیم، هر چیزی هنگامی که ما اراده کنیم آن چیز را، به محض آن که بگو این باش، پس می باشد. این اراده تکوینی است. هیچ کسی هم نمیتونه جلوی اراده تکوینی حرفی بزن. دقت بکنید، این بحث اراده تکوینی تمام شد. مثالاش هم زدیم، خیلی مختصر، البته مفصلتر از این هر کی بخواد هست، هم جزوات هست، کتب هست، میتونه به این بحث ها مراجعه بکنه. فقط در این زمینه ها نباید به مباحث فلسفی این قضیه مراجعه کرد، چون اذهان رو از مسیر اصلی خودش منحرف میکنه. کلامیون خوب بحث کردن، مفسرین بحث کردن، انسان میتونه مراجعه بکنه. قسم دوم اراده تشریعی است. اراده تشریعی چه اراده ایه؟ اراده تشریعی اولا نام دیگرش اراده تکلیفی یا تکلیفیه است. یادتون هست که ما گفتیم اراده در بدو امر بر اتیان و طلب هست، یعنی میتونه هم اتیان باشه میتونه طلب باشه. مرید میتونه به دو نوع اراده بکنه، یکی به نوع اتیان یکی به نوع طلب. اراده تشریعی که به آن اراده تکلیفی یا تکلیفیه میگن، همون اراده به معنای طلب هست. یعنی هرگاه ما بیاییم نسبت بدیم طلب رو به پروردگار متعال، یعنی چی طلب رو به پروردگار متعال نسبت بدیم؟ قامز نباشه تو اذهان. یعنی این که ما بگیم خدای تعالی اراده کرده است که بندگان فلان کار رو انجام بدن، نه خودش، مخلوقات فلان کار رو انجام بدن، اراده کرده است که مخلوقات فلان کار رو انجام بدن. اینو بهش میگن اراده به نوع طلب. اراده به نوع طلب رو علمای علم عقاید اصطلاحا بهش میگن اراده تشریعی یا تشریعیه یا تکلیفی یا تکلیفیه، اصطلاحا بهش این نام رو میدن بهش. پس پروردگار متعال که مرید هست اراده به نوع طلب میکنه، یعنی به نوع، شما به من بفرمایید اراده چی؟ تشریعی. میخواد یه کاری انجام بشود یا میخواد یه کاری ترک بشود انجام نشود، به این خواستن پروردگار میگیم اراده تشریعی. پس نتیجه میگیریم از این قسمت بحث، کلیه اوامر و نواهی پروردگار که امروزه در قالب احکام عبادی ازش بحث می شود. ببینید کلیه اوامر و نواهی پروردگار که امروزه در قالب احکام عبادی ازش بحث میشه، همه به اراده تشریعی است. یه مثال میزنیم که اراده تشریعی و همچنین تکوینی خیلی بهتر جا بیفته و خیلی هم اینجا بحث حالا دقیق و ظریف و خیلی نازک میشه. یعنی یک مو، شما روی موی وقت مونی توی بحث علمی داری حرکت میکنی، خیلی حساس، یعنی نباید پرت بشی این طرف اون طرف، خوب دقت بکنی. خدای تعالی از ما خواسته که ما نماز بخونیم. یعنی چی اما خواسته نماز بخونیم؟ اگه بخوایم علمی صحبت کنیم، یعنی خداوند اراده کرده است که بندگانش بهش ایمان بیارن، سپس یکی از احکام عبادی و اوامرش که انجام نماز هست رو انجام بدن، نماز بخون. اقیم و صلاح، من پروردگار اراده کردم به شما دستور میدم، حکم میکنم به شما که اول بحث کردیم اراده کردم به این معناست که شما نماز بخونید، نماز رو برپای دارید، درست؟ پس پروردگار مهربان از ما خواسته که نماز بخونیم، یعنی ام فرموده ما رو که خودمون این کار رو انجام بدیم، نمیخواد خودش نماز بخونه، خواسته که نماز رو ما بخونیم. این مطلب کجاش حالا باریک و ظریف هست؟ اینه که اراده نکرده که خلقتن همونطور که ما نفس میکشیم و حیات داریم و قلب ما میزنه، این اراده که اراده چی بود؟ زدن قلب، تپش قلب تکوینی بود، اینجور اراده نکرده که ما نماز بخونیم. اگه کسی اومد به شما گفت آقا چه فرقی میکنه؟ همون جوری که اراده کرده قلب ما به تپه نبض داشته باشه، اراده کرده که آقا ما هم نماز بخونیم، چه فرقی بین این دوتاست؟ آها، فرقش اینه، شما به قلبت میگی آقا از تپش بایست، اصلا قلب به دستور شما گوش نمیکنه، چون به اراده تکوینی پروردگار به تپش وادار شده. اما پروردگار اراده کرده شما نماز بخونی. الان ما 7 میلیارد آدم رو کره زمین داریم، از این 7 میلیارد 1 میلیاردش هم زورکی نماز میخونن. اراده کرده شما روزه بگیری تو ماه مبارک رمضان، از این 7 میلیارد 1 میلیارد بشم زورکی روزه میگیرم. اراده کرده خانوم ها و آقایون هر دو حجاب های مخصوص به خودشون رو داشته باشن در مواقعی که در ملأ عام هستن. شما از این 7 میلیارد و بیار 7.5 میلیاردش کن، 7.5 میلیارد هم یه خود بزن بالا، هرچی هم داریم بیشتر میریم تعدادشون بیشتر میشه، داره به 8 میلیارد میرسه که اصلا مراعات این مطلب رو نمی کنن جز یک عده اقلی. پس تخلف می کنن از آنچه که خداوند از اینها خواسته. همین این چی رو میرسونه؟ همین اینو میرسونه که اینها خلقتن اینجور خداوند ازشون نخواسته و خلقتن هم اینجور آفریده نشدن که حجاب رو رعایت بکنن. خلقتن آفریده نشدن که نماز بخونن. خلقتن آفریده نشدن که اینها روزه بگیرن و احکام عبادی که ده ها صد ها شاید هزاران حکم عبادی مثلا باشه، مثلا اینها رو انجام بدن. اگر خلقتن بود چه اتفاقی می افتاد؟ مراد یعنی اون چه که مورد حکم مرید که خدای تعالی قرار گرفته که ما انسان ها باشیم، دیگه در قبال دستوری که خدای تعالی داده بود هیچ نوع اختیاری از خودمون چی نداشتیم. مثلا تا اذانو میگفتن الله اکبر، همه 7 میلیارد دلار میشدن میگفتن الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم، سوره حمد میخوندن. واقعا چون اینا اینجوری میگن، میگفت اینا خلقتا همینطور مثل قلب میمونن، همینجوری دارن تپش به تپش ادامه میدن، اصلا کار به کار کسی ندارن، خودشون با میشن نماز. ما هم از اون همه روزه میگرفت، همه خانم ها و آقایون حجاب های مخصوص به خودشون رعایت میکردن، همه باید خمس بهشون تعلق میگرفت، خمس میدادن، زکات میدادن، اصلا دیگه لازم نبود کسی به اینا گوشزد کنه، همه روی یک ساعت‌های مخصوصی آنچرا که مرید که خدای تعالی اراده کرده بود اینا همه میرفتن انجام میدادن. اما الان اینطوره، شما میبینید اینجور نیست. پس چی رو میفهمی؟ میفهمی که این مثل کره زمین نیست، نماز خوندن ما مثل حرکت کره زمین، حرکت وضعی و انتقالی کره زمین و اینها نیست، قرار گرفتن کره زمین در یه جای مشخص، شب و روز کره زمین داره میچرخه، اصلا به من و شما کاری نداره، یک لحظه از این چرخش نمیایسته، داره میچرخه. مرید خواسته که اینطور باشه، خلقتن خواسته خدای تعالی کره زمین این چرخش رو داشته باشه در همون مکان خودش، پس و پیش هم نشه. ولی از انسان خواسته نماز بخونه، انسان روزه بگیره، حجاب داشته باشه و احکام دیگر عبادی. اما انسان در مقابل این خواست که ما بهش میگیم اراده تشریعی، دیگه نمیگیم اراده تکوینی، انسان از خودش عرض به خدمت که با اختیاری که داره از خودش نظر بروز میده، یعنی میگه که آقا جون نمیخوام نماز بخونم، زور مگه، نمیخوام حجاب داشته باشم مگه زوره، نمیخوام روزه بگیرم، نمیخوام خدای تعالی رو پرستش کنم، زور که نیستش، ما کاری ندیم درست میگه غلط میگه، کاری به این نداریم، میخوایم معنای واژه اراده تشریع داشته باشیم. پس ببینید، دقت بکنید، اونجا که میگیم بحث خیلی ظریفه اینه، وقتی خداوند به اراده تکوینی یه چیزی رو اراده میکنه، قطعا اون چیز انجام میشه و حالا بحثش رو میکنیم که تخلف ناپذیره. نه نداره اونجا، کسی نمیتونه در مقابلش اراده دیگر داشته باشه. اگر به اراده تشریعی پروردگار متعال اراده بفرماید، که در قرآن هم داریم، همین احکام عبادی هم که عرض کردیم، بشر در مقابل اراده تشریعی میتواند خواست پروردگار، حکم و دستور پروردگار را انجام بدهد، میتواند انجام ندهد، این میشه اراده تشریعی. پس ما خلقتن طوری آفریده نشدیم که نماز بخونیم، خلقتمون اینجور نیست، خلقتمون اختیار داریم، خداوند اراده فرموده که ما نماز بخونیم، اراده به طلب یعنی اراده تشریعی، ما میتوانیم بخوانیم، اگه بخوانیم دستور رو انجام دادیم میریم تو بهشت، اگر نخوانیم مغضوب پروردگار واقع میشیم و میریم تو جهنم، ولی میتونیم بخونیم میتونیم نخونیم، میتونیم دستور رو انجام بدیم میتونیم ندیم. پس این دقت رو داشته باشید، اگرچه خداوند اراده کرده که ما نماز خون، روزه بگیر، با حجاب و خمس بده، زکات بده، به همون اگه تعلق بگیره و کارهای دیگه که در احکام عبادیست خواسته که ما این گونه باشیم. ولی وقتی که ما میتونیم انجام بدیم، میتونیم انجام ندیم، دست خودمون هست، به اختیار خودمون هست، اینو بهش میگن اراده تشریعی. اونجایی که دیگه دست ما نیست، اینو بهش میگن اراده تکمینی. پس پروردگار متعال از ما خواسته نماز بخونیم. شما این جمله رو دقت بکنید، به اختیار کی؟ به اختیار خودم، اختیارم به ما داده، فرموده من میخواهم که شما نماز بخونید، اما اختیارم بهتون دادم، دیگه خودتون میدونید. ما با این اختیار یا میخونیم یا نمیخونیم، همه احکام عبادی هم همینطور. پس تمام اوامر باری تعالی بر ما به اراده تشریعیه و تکلیفیه است، نه به اراده تکمینیه. این فرق بین اراده تکمینی و اراده تشریعی است. این دو تا اینجا داشته باشی. یک صلواتی محبت بفرمایید. یه جمله هم من عرض میکنم، چون بحث خیلی ظریفه، جمله خیلی ظریفی هم عرض میکنیم، شاید بگیم جمله خیلی لطیفی، این دقت رو داشته باشی. در امور واجب ما تکوینن مختاریم. یعنی چی؟ یعنی خداوند متعال به اراده تکوینیه، همون اراده تکوینی، به ما اختیار داده، اما تشریعن مختار نیستیم. این را هم میخوایم پایان این بحث بگیم که خیلی ظریفه، بعدن روش فکر کنید ببینید ما چی گفتیم. ما تکوینن مختاریم، یعنی خداوند به اراده تکوینیه به ما اختیار داده که ما هر مسیری رو میخوایم انتخاب بکنیم، اما یادتون باشه تشریعن مختار نیستیم. تشریعن یعنی چی مختار نیستیم؟ خیلی ساده است، نمیخوایم بحث فلسفی بکنیم، منطقی بکنیم، کار مشکل بشه، نه، میخوایم بگیم اگر ما گفتیم ما مسلمان متشرع هستیم، به بهشت و دوزخ اعتقاد داریم و میخوایم حتما بریم تو بهشت و دستور پروردگار رو انجام بدیم، اینجا شد مسئله شرعی دیگه، تشریعاً مختار نیستیم. یعنی دیگه اگر خواستیم اینجور بشه، ما واقعا به معنی واقعی متشرع و متدین هستیم، باید چیکار بکنیم؟ تشریعاً باید به وظیفه دینی خودمون عمل بکنیم، نمیتونیم عمل نکنیم در صورتی که بگیم ما متشرع هستیم. اینو بعدم اگر کسی متوجه نشد، نوار سیدی رو برگردونه گوش کنه، یا اون کسی هایی که نوشته برمیدارن روش فکر کنن، ببینن که خیلی مطلب ساده هست، ولی ممکنه که وقت یک در ذهن یک ایجاد تشویش ذهنی بکنه. تکوینن مختاریم، تشریعاً در امور واجب دینی مختار نیستیم. اگر خواستیم متشرع باشیم، باید حتما اعمال عبادیمون رو انجام بدیم و الا نمیتونیم متشرع باشیم. با شریعت بودن انجام ندادن واجبات با هم همخوانی نداره. اینم تا اینجا. بریم سراغ قرآن کریم. آیه ششم سوره مائده رو محبت میکنید، اگر جایی هست قرآن دم دستتونه میتوانید بیارید بیارید. اونجا آیه ای دارد میفهمد که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطهرکم ولیتم نعمته علیکم لعلکم تشکرون. میفرماید که خداوند بر شما هیچ سختی را اراده نکرده است، بلکه حق تعالی اراده کرده که شما را پاک کند و نعمتش را بر شما تمام نماید، شاید که شکرگزار باشید. دقت بکنید، اینجا شما میبینی که در آیه 6 سوره مبارکه ما یک یریدو داریم. ما یرید الله، ما یه نافیه اومده، یعنی خدا اراده نکرده است این که شما به سختی بیفتید در امور دینی خودتون، نمیخواد شما به سختی دوچار بشید، این اراده رو خدا نکرد. ولیکن یریدو، یه یریدو هم اینجا داریم، ولیکن خداوند اراده کرده که شما رو پاک کنه. ما میخواییم بگیم که این اراده ولیکن یوریدو که خدا اراده کرده لیو تحرکم ولیو تمن نعمتهو علیکم لعلکم تشکرون، این اراده چه نوع اراده ایست. میخواییم ببینیم که اینجا چه نوع اراده ایه. این اراده، این اراده برای چی هست در آیه شریفه؟ برای، یعنی هر جا به هر تفسیری که شما رجوع بکنید، شیعه سنی رجوع بکنید، همه این معنا رو کردن، فرقی نمی‌کنه. می‌فرماید که آقا تطهیر در این آیه شریفه تطهیر برای عموم هست، اختصاص انحصار به گروه خاصی نداره. هر کس بخواد خودش رو تطهیر بکنه باید بیاد بره وضو بگیره، اگه نتونست وضو بگیره تیمم کنه. این تطهیریه که خداوند خواسته. ولکن یرید لیطهرکم ولیتم نعمته علیکم لعلکم تشکرون. شما در مقابل وضو گرفتن، تیمم کردن، مختاری، اختیار رو تکمینا به شما داده. شما تشریعاً، یعنی به اراده تشریع پروردگار، که همین دوتا یریدو که اینجا به کار رفته اراده تشریع پروردگار هست، شما به اراده تشریعی پروردگار با اختیاری که داری، یا دلت خواست وضو میگیری، مسیر درست و صراط مستقیم رو میری، دلت نخواست وضو نمیگیری، نمازم نمیخونی، کارهایی که باید با وضو انجام بدی انجام مثلا نمیدی، عرض به خدمتتون که مسیر غیر مستقیم رو میری. این اراده، اراده تشریعیه. یعنی خداوند برای هر مؤمنی خواسته که با تلاش خودش پاک باشه. ببینید، ولکن یرید و لیطهرکم، خدا خواسته که شما، برای تطهیر کردن شما، خداوند چه خواسته ای از شما دارین که برین وضو بگیرید، تیمم کنید. به نوع طلب هست. یعنی اراده، اراده تشریعه، اراده تکوینی نیست. همم پیرامون آیه بحث کردن، شیعه سنی گفتن آقا اراده، اراده تشریعه خدای تعالی است. یعنی انسان مختاره، وضو بگیره نگیره، تیمم بکنه نکنه. حتی اگر شما بگید تطهیر از نجاسات هم، عده‌ای تطهیر میکنن، عده‌ای تطهیر نمیکنن. بسیار اونا که غیر مسلمان هستن اصلا تطهیر نمیکنن. این اراده، اراده تشریعی. اینجا ما اون دوتا سواله که میخواییم پاسخ بدیم، خیلی سریع باید عرض بکنیم خدمت شما. سوال اولمون اینه، بعد از اینکه اراده تکوینی و تشریعی رو شناختیم، سوال اول اینه که در آیه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، اراده‌ای که اینجا به کار رفته، بعضی ذیل این آیه اشکال کردن، میگن آقا کلمه یوریدو فعل مضارعه، فعل مضارع هم فقط به زمان حال و آینده دلالت میکنه. اگر فعل مضارع ما آوردیم که اختصاصش نکردیم به زمان حال، مختص به زمان حالش نکردیم، عرض به خدمتتون که با قید حرف لام مفتو بعضی وقتا فعل مضارع مقید به زمان حال میکنن، میگه که آقا اگر نکردیم این کارو به آیندم دلالت میکنه. پس فعل مضارع در انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس، یریدو هم به حال دلالت میکنه هم به آینده. خب اینجا چه اتفاقی میفته؟ اینجا اشکال به وجود میاد. اشکالش اینه که میگه مگه شما نمیگید خداوند از خمسه طیبه اذهاب رجس کرده، رجس رو برده؟ ابی نداره، ما قبول میکنیم، میگیم رجس رو از خمسه طیبه برده، اما از همون زمانی که آیه نازل شده، چون فعل مضارع دلالت بر حال و آینده میکنه، قبلشو که خداوند صحبت نکرده، چون فعل فعل مضارع. پس قبلش اینها دارای رجس چی بوده اند؟ شما چه جوابی میدید؟ بنابراین که یوریدو فعل مضارع به حال و آینده دلالت میکنه، به گذشته دلالت نمیکنه، ارتباطی به گذشته نداره. پس خمسه طیبه ای نداره، اذهاب رجس ازشون شده، ولی اینها از همون زمانی که آیه نازل شده حال و آینده رو در بر گرفته، به گذشته اینها کاری نداره. پاسخ این هست که فعل یوریدو در مورد خدای تعالی وقتی به کار رفته، یعنی خدای تعالی وقتی اراده کرده در قرآن کریم، همه جا اینجور هست که خداوند متعال هم در گذشته، هم در حال، هم در آینده این اراده رو کرده. یعنی فعل مضارع در مورد خدای تعالی در قرآن کریم به کار رفته که هم در بر گذشته دلالت کرده، هم بر حال دلالت کرده، هم بر آینده. آیات شما بخونیم، آیه اول از سوره مبارکه آل عمران، آیه 108، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قسمت آخر آیه رو من میخونم برای اینکه وقتمون گرفته نشه. و ما الله یرید ظلما للعالمین، و قطعا اینجور اراده کرده از خدای تعالی، یعنی معذرت میخوام، اراده نکرده از خدای تعالی که ظلم بکند به جهانیان، اراده ستم به هیچ کس نکرده پروردگار. خب اینجا هم فعل یوریدو، پس ما بیان بگیم آقا چون یوریدو به حال آینده دلالت میکنه، یعنی خداوند از زمانی که این آیه نازل کرده از همون زمان دیگه به کسی ظلم نکرده و آینده هم به کسی ظلم نخواهد کرد. گذشته چی؟ گذشته ظلم کرده، یا حداقلش اینه که ساکت، ممکنه ظلم هم کرده باشه، ما چه میدونیم، نعوذ بالله. هیچ کس همچین حرفی رو قبول نکرده، میگن نه آقا یوریدو به گذشته هم دلالت میکنه. آیه بعدی آیه سوره مبارکه حج هست، دقت بکنید، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، آیه 14 سوره مبارکه حج میفرماید که ان الله یفعل ما یرید، خدای تعالی آنچه را که اراده کند انجام میدهد. یعنی چی؟ یعنی فقط حال و آینده انجام میده، گذشته انجام نداده، خدای تعالی اونچه که اراده کرده انجام نشده. چرا؟ این فعل به گذشتم دلالت میکنه، هم گذشته رو در بر گرفته، هم حال رو، هم آینده رو، یعنی فقط حال و آینده نیست. آیات متعدد دیگه هم داریم. این یک سوال پاسخی که عرض کردیم. سوال دوم که اراده انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البین، اراده در این آیه شریفه اراده تکوینی یا تشریعی؟ اگر شما بگی اراده تشریعیه، که خب خداوند خواسته که اینها خودشون برن خودشونو پاکیزه بکنن، در حالی که خدای تعالی انما آورده، عرض به خدمتتون که و میفرماید که اذهاب رجس از اینها کرده، اونم اگه خودشون برن خودشونو پاکیزه بکنن که با افراد دیگه هیچ فرقی نمیکنن، فضیلتی هم براشون نیست، در حالی که انما هم اول آورده. این منافات داره با اینکه اراده تشریعیه باشه. پس میماند اراده تکوینیه، یعنی باید بگی یوریدو در آیه انما یورید الله لیذهب عنکم الرجس اراده تکوینیه است. یعنی چی؟ یعنی خداوند اراده تکوینی کرده که تخلف ناپذیره، یعنی اینها به اراده تکوینی از هر رجسی در گذشته، حال و آینده پاک بشن، اصلا رجسی در اینا راه پیدا نکنه. خداوند این اراده رو کرده که هیچ رجسی در اینا راه پیدا نکنه، اینا معصوم و مطهر باشن. لیطهرکم تطهیرا. شما یه سوال بلافاصله در ذهنت به وجود میاد و اون اینه، میگه آقا اگه خداوند اراده کرده اون ما هم تطهیر بشیم و اصحاب رجس بشه، به اراده تکوینی تخلف ناپذیر بود، ما هم همینجور معصوم و مطهر میشدیم، این فضیلتی برای کسی نمیشه، چون خدا به اراده تکوینی اراده کرده که فضیلت نیست برای این بزرگواران. که اینجا یه مطلبی رو دقت کنید و اون اینه که اراده تکوینی هم با اراده دیگر تکوینی پروردگار قابل نقضه. خیلی جاها شما این رو میبینید، یعنی شما ببینید الان اراده پروردگار بر وجود چیزی به نام جاذبه است، نیروی جاذبه. شما با نیروی جاذبه هر شیئی رو که به هوا پرتاب بکنید بلافاصله باید بیاد به نقطه مرکزی زمین، یعنی به زمین بخوره، در واقع بالا نمونه. اما امروزه اومدن هواپیما رو اختراع کردن، هواپیما نیروی مافوق نیروی جاذبه، یعنی کاری میکنه که بر نیروی جاذبه غالب بشه، غلبه بکنه، به اراده خداوند متعال که اونم اراده تکوینیه، کسی که آمده اینو کشف کرده این نیرو رو، که آقا اگه فلان مقدار نیرو ما به کار ببریم بر نیروی جاذبه غلبه میکنیم و میایم چیکار میکنیم، هواپیما رو هوا نگه میداریم، خنسا میکنیم نیروی جاذبه. تمام پرندگان به اراده تکمینی پروردگان با بال زدنشون دارن نیروی جاذبه را که اراده دیگر تکمینی پروردگان هست رو دارن خونسا میکنن. ائمه و انبیا هم با نیروی اختیاری که خداوند متعال در وجود اونها گذاشته، نیروی اون در واقع اراده تکوینی رو که برای اذهاب رجس کرده یک نیروی دیگری هم گذاشته به نام اختیار. با نیروی اختیار امامان و انبیاء اعظم صلوات الله علیه اجمعین میتونن اون نیروی دیگر رو خنسا بکنن، میتوانن گناه بکنن اما گناه نمیکنن، خودشون میتونن گناه بکنن اما گناه نمیکنن، یعنی نیرو در اختیارشون هست، دست بسته نیستن در مقابل گناه نکردن، میتونن اراده تکوینی خداوند رو بر اذهاب رجس رو با اراده برچی، اراده تکوینی خداوند بر داشتن اختیار توسط خودشون میتونن چیکار بکنن؟ خونسا بکنن. ولی اونها این کار رو انجام نمیدن. ولی ما میگیم آقا به ما هم میمدی همین کار میکردی، میگه آقا به ما خدای تعالی میگه آقا من به شما هم آمدم این کار رو انجام دادم، براتون نیروی اختیار گذاشتم، گناه عقل هست، چیزهای دیگه هم در نفس اماره هم هست، شما درجات پایین تری دارید این نیرو رو ولی همچنان مایلید که به سمت گناه برید، یعنی امتحانتون رو همچنان هم دارین پس میدین که خودتون علاقه به چنین کاری ندارید. پس در آیه شریفه یوریدو به معنای اراده تکوینی که قابل نقض و خونسا شدن هست، اراده تشریعی هم نیست و مشکلی هم با این بحثی که عرض کردیم ایجاد نمی کنه. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین، رحم الله من قرأ الفاتحة مع السلام.
لا مجيب له يا شفيع.